ساعت 16 به وقت تهران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 9 مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 31 جولای سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. نشست مشترک نمایندگان نظامی آمریکا و بریتانیا برای بررسی امنیت دریایی در تنگه هرمز و تشکیل ائتلاف بین‌المللی روز چهارشنبه در بحرین برگزار می‌شود. پیش از این آمریکا و بریتانیا به طور جداگانه طرح‌های مشابهی را برای تأمین امنیت کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز پیشنهاد کرده بودند. پیش از تایید این خبر توسط مقام‌های آمریکایی و بریتانیا، روزنامه گاردین گزارش داده بود که نمایندگان نظامی فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی هم به نشست روز چهارشنبه دعوت شدند. با توقیف تانکر نفتی ایران در جبل الطارق و به دنبال آن توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز، تنش بین لندن و تهران تشدید شد. تاکنون دانمارک، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد برای پیوستن به یک ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اعلام آمادگی کردند. ایران میگوید امنیت تنگه هرمز را تامین میکند، ولی آمریکا، کشورهای غربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران را عامل بی‌ثباتی و ناامنی تنگه هرمز میدانند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بار دیگر کشورهای اروپایی را به اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی تهدید کرد. آقای ظریف روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران داخلی گفت:
در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته، حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
به دنبال خروج آمریکا از برجام و سپس لغو معافیت‌های نفتی مشتریان ایران، دولت حسن روحانی در گام نخست با گذر از سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده و آب سنگین، کاهش تعهدات برجامی خود را آغاز کرد. گام دوم افزایش غنی‌سازی اورانیوم از 3.67% به 4.5% بود. ایران گفته است که گام سوم می‌تواند افزایش بیشتر سطح غنی‌سازی و بازگرداندن تأسیسات آب سنگین عراق به دوران پیش از برجام باشد. رهبران جمهوری اسلامی در این حال تأکید کردند در صورتی که طرفای برجام تعهدات خود را اجرا کنند، ایران نیز به اجرای تعهدات خود باز می‌گردد. مهمترین درخواست ایران امکان فروش نفت و دسترسی به درآمد آن است. و روز چهارشنبه هیئت دولت کلیات لایحه تغییر واحد پول ملی ایران از ریال به تومان و حذف 4-0 را تصویب کرد. لایحه تغییر پول ملی از طرف بانک مرکزی به هیئت دولت پیشنهاد شده بود. مصوبه دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. علی ربیعی سخنگوی دولت پس از تصویب کلیات این لایحه درباره هدف از تغییر واحد پول ملی گفت:
این هم افزایش کارایی پول ملی رو داره، هم هماهنگی بیشتر با عرف جاری جامعه داره. الان مردم میگی یه تومن، در حقیقت یه تومن یک مفهوم خاص خودش رو تو جامعه داره، معمولا از ریال زیاد استفاده نمیشه. حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای بین‌المللی مراعات میشه، در نظر گرفته میشه.
پیش از این هم موضوع تغییر واحد پول ملی بارها مطرح شده بود، ولی تاکنون این طرح به مرحله اجرایی نرسیده است. بانک مرکزی و هیئت دولت تاکنون جزئیات لایحه تغییر واحد پول ملی و تأثیر احتمالی آن بر نرخ تورم سالانه را اعلام نکردند.
ممنون از همکارم جمشید زند که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. موضوع امنیت کشتیرانی در خلیج فارس را دنبال میکنیم و احتمال تشکیل ناوگانی اروپایی در این زمینه را.
فرض بگیریم که اجرایی شده، به احتمال زیاد منجر به افزایش تنش و سطح اصطکاک و درگیری بین نیروهای ایرانی و کشورهای خارجی باید انجامید.
به ماجرای استخراج رمز ارزها یا بیت کوین در ایران میپردازیم.
وقتی که میگویند ما این رو در اختیار همه قرار نمیدیم و به کسان خاصی یا نهادهای خاص اجازه داده میشه، باید دید چه کسانی، چه نهادهایی هستند که از این منبع بسیار بسیار پردرآمد استفاده خواهند کرد.
و طرح جدید استقرار یگانهای ماموران زن پلیس برای ارشاد بانوان در مترو رو بررسی میکنیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو کماکان در بنادر ایران توقیف است. ابر نفتکش گریس 1 حامل نفت ایران در بند دولت جبل الطارق است و جبل الطارق هم تحت قیمومیت بریتانیا است. هم ایران و هم بریتانیا میگویند اقدامشان برای توقیف نفتکش طرف دیگر قانونی بوده و اقدام طرف مقابل دزدی دریایی است. در این میان هفته هاست که امنیت تنگه هرمز، یکی از آبراه‌های مهم جهان که حدود 1/5 مصرف نفت جهان از آن عبور می‌کند، به بحثی جدی بدل شده. آمریکا می‌گوید تنها امنیت کشتی‌های خود را تأمین می‌کند، اما حاضر است در یک ائتلاف بزرگتر نقش رهبری اطلاعاتی داشته باشد. اکثر کشورهای اروپایی تا به حال روی خوش به چنان ائتلافی نشان ندادند، اما به گزارش گاردین دولت جدید بریتانیا در صدد ایجاد پلی میان اروپاییان با آمریکا در این باره است. طبق این گزارش بریتانیا از مقام‌های نظامی فرانسه، آمریکا و چند کشور اروپایی دیگر دعوت کرده تا امروز چهارشنبه در بحرین گرده هم آیند و در مورد حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بحث کنند. در این رابطه ساعتی پیش با حسین آقایی، محقق امور بین الملل در ازمیر ترکیه، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم این ایده برای امنیت کشتیرانی در خلیج فارس در حال حاضر تا چه حد دستیافتنی است.
نشستی قرار استش امروز در بحرین برگزار بشه بین نمایندگان و مقامات نظامی فرانسه، آلمان و دیگر مقامات اروپایی. البته این نشست به دعوت بریتانیا هستش. قرار استش که اینها بشینن در مورد جزئیات تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای امنیت کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و تنگه هرمز بشینن بحث بکنن. به نظر میرسه عمده‌ترین تلاشی که داره الان در مقطع فعلی صورت می‌گیره این استش که اعمال فشار بشه بر دولت آلمان برای پیوستن به این ائتلاف، چون به نظر میرسه که آلمان به دلیل اینکه این اقدام ممکن استش شده منطقه رو افزایش بده، تمایل خیلی زیادی نداره که با آمریکا و بریتانیا در این زمینه همصدا بشه. و یک مشکلی که اینجا وجود داره به گمان من این هستش که اگر ائتلاف ناوگان بدون حضور نیروهای اروپایی باشه، عملاً کارکردی نخواهد داشت، به این دلیل که به طور مثال نیروی دریایی بریتانیا در حال حاضر 2 ناوشکن دانکن و مونتروز رو داره و 4 کشتی مینروب. اینا کافی نیست برای اینکه بخوان اون امنیت کشتیرانی رو به طور کامل برقرار بکنن. و این یک مشکل اینجا هستش که آلمان تمایلی چندانی نداره و نمیخواد در این کمپین و کارزار فشار حداکثر ترامپ باشه، ولی در این حال به حمایت اون نیاز هستش. و خب این مشکل اینجا هست. به نظرم نمیرسه که امروز در این نشست نتیجه خیلی خاصی بده. صرفا به نظر میرسه این پروپوزال ها و پیشنهادها رو به دولت های خودشون ارجاع خواهند داد، اونجا بحث خواهند کرد و بعداً دوباره در مورد اون تصمیم گیری خواهند کرد.
اگه این ناوگان اروپایی برای تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس تشکیل بشه، به نظر شما نتیجه اون بدون تنش خواهد بود؟ چون میدونیم که ایران چنین اقدامی رو تحریک‌آمیز توصیف کرد.
خب ببینید، همونطور که اشاره کردیم ما باید اول ببینیم که آیا این ائتلاف، این طرح تشکیل ائتلاف بین‌المللی چه زمانی، به چه صورتی و یا اساساً اجرایی خواهد شد یا نه. حالا ما فرض بگیریم که اجرایی شده، به احتمال زیاد منجر به افزایش تنش و سطح اصطکاک و درگیری بین نیروهای ایرانی و کشورهای خارجی باید انجامید. ما فراموش نکنیم آقای حسین دهقان، مشاور آقای خامنه‌ای، همین چند روز پیش تهدید کردن، گفتن هر گونه تغییری در وضعیت تنگه هرمز به رویایی و درگیری منجر خواهد شد. با توجه به اینکه ایران روزی 2-3 پهپاد رو بر فراز خلیج فارس به پرواز در میاره، حالا برای امور تجسس، قایق‌های تندروی سپاه هم هر روز در منطقه حضور دارن، و با توجه به اینکه اساساً اون برقراری امنیت تنگه هرمز رو ایران براش اهمیت زیادی قائل هستش، حالا چه از لحاظ تاریخی، پرستیژ و حتی بحث نظامی، بنابراین تشکیل این تر موجب تنش خواهد شد. من این رو عمدتاً به این دلیل عنوان میکنم که به نظر میرسه که هر چقدر جمهوری اسلامی از اون اقدامات اروپا برای اجرای اون مکانیزم مالی اینستکس ناامید میشن، منظورم همین امکان فروش نفت برای ایران و دریافت پولش هستش، هر چقدر جمهوری اسلامی از این مسئله ناامیدتر میشه، این احتمال بیشتر هستش که دست اقدام به واقع ناامنی در تنگه هرمز بزنه، بخواد این شاهرگ ترانزیت نفتی رو ناامن بکنه، بگوید که اگر دیگران میتوانند نفت صادر بکنن از طریق این تنگه هرمز، ما هم باید بتونیم نفت صادر بکنه، اگر دیگران و بنابراین ما اجازه نخواهیم داد دیگران این کارو بکنه، واقعا یک اقدامی بکنه که بخواد هزینه افزایی کنه برای طرحهای اروپایی و آمریکایی برای در واقع اینکه بخوان این ائتلاف تشکیل بدن.
گفتگویی بود با حسین آقایی، محقق امور بین الملل در ازمیر ترکیه. اما روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داد که دولت آمریکا قرار است معافیت برای برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تمدید کنه. مهلت این معافیت‌ها فردا 10 مرداد تمام میشه. هانا کاویانی همکارم اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این خبر.
بله، روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌هایی که نامشون فاش نشده میگه که دونالد ترامپ تصمیم به تمدید این معافیت‌ها گرفته، تصمیمی که واشنگتن پست نه فقط برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی هم در این روزها گزارش شده بودند که تصمیم ساده‌ای نیست، به دلیل اینکه اختلاف نظری بین اونطور که گزارش شده شورای امنیت ملی آمریکا با هدایت آقای بولتون و وزارت خارجه آمریکا با هدایت آقای پومپئو وجود داره. صحبت این که این معافیت‌ها تمدید نشه از سوی برخی قانونگذاران آمریکایی هم مطرح شده بود. هفته گذشته 10 قانونگذار آمریکایی گفته بودن با توجه به اقداماتی که ایران کرده، برخی تعهدات خودش رو کم کرده در برجام، آمریکا اصلا نباید معافیت‌های هسته‌ای رو تمدید بکنه. اما خب اون طرفش هم مدافعانی هستند که میگن این تمدید کردن و این همکاری‌های اجازه دادن همکاری‌های بین‌المللی برای برنامه هسته‌ای ایران یک راهیه برای اینکه بتونن تصویر روشن‌تری و آشکارتری از اقدامات هسته‌ای ایران داشته باشن و نظارت بهتری بتونن بکنن.
میشه کمی باز کنیم که دقیقاً این مربوط به چه پروژه‌های هسته‌ای ایران میشه؟
ببین، روز 14 خرداد که گذشت، یکی دو روز قبل از اینکه ایران اعلام بکنه که قراره 60 روز تهدیدهایی را انجام داد و ضرب العجل اعلام کرد، آمریکا اعلام کرد که یک تغییراتی داده در معافیت‌ها. دو معافیت برای اورانیوم غنی شده و آب سنگین که از ایران خارج بشن، اینو اصلا دیگه معافیتش رو لغو کرد و تمدید نکرد. برای برخی دیگه از پروژه‌ها معافیت داد، اما به جای 180 روز 90 روزه. یعنی که اگر این پروژه ها معافیت نداشته باشن، آمریکا اگر کسی بیاد در این پروژه ها مشارکت بکنه رو میتونه تحریم کنه. برای بازطراحی تاسیسات آب سنگین عراق، برای تغییر کاربری تاسیسات زیرزمینی فوردو، برای راکتور تحقیقاتی تهران، حتی نیروگاه بوشهر فقط در فاز اول معافیت دریافت کرد و روسیه اجازه از سوی آمریکا پیدا کرد که فعالیت بکنه، اگرچه که روسیه در روزهای گذشته اعلام کرده که و ایرانی‌ها هم اعلام کردند که قرار هست فاز دوم در همین ماهی که در اون قرار داریم کارش پیش بره. در مورد عراق میدونیم که کار با چینی‌ها و بریتانیایی‌ها کمی پیش رفته، ابراز رضایتی در روزهای اخیر از سوی آقای صالحی شنیدیم، و در فوردو هم میدونیم که قرار بوده که کار تغییر کاربری انجام بشه که به سمت تحقیق و توسعه بره بیشتر از این که کار غنی‌سازی که پیش از برجام میکرد. اما هنوز مقام‌های آمریکایی به صورت رسمی اعلام نکردن که آیا این معافیت‌ها تمدید شده یا نه. فعلا باید به این گزارش واشنگتن پست اکتفا کنیم تا بعد از این ببینیم که تا فردا که روز پایانی معافیت‌ها از چه خواهد شد.
ممنون از هانا کاویانی که ما رو در جریان این خبر قرار داد. مسئول ارشد امور انسان دوستانه ملل متحد شرایط در ادلب و پس این منطقه عمده تحت کنترل شورشیان سوری را وخیم توصیف کرده و میگوید باید همین الان برای پایان دادن به حملات خونین و جلوگیری از یک فاجعه انسانی دست به کار شد. مارک لوکاک 8 مرداد ماه از اعضای شورای امنیت سازمان ملل به دلیل آنچه بی‌توجهی آنها به درخواست‌های پیشین این نهاد برای جلوگیری از بمباران و حملات هوایی توصیف کرده انتقاد کرده است. ایلیا جزائری از آخرین وضعیت ادلب گزارش می‌دهد.
نبرد سنگین نیروهای ارتش سوریه با شورشیان مسلح شمال استان هما. نبرد در مناطقی که همچنان تحت کنترل مخالفان است. پیشروی ارتش سوریه و خارج کردن دو روستا از کنترل شورشیان.
پس از حدود 4 ساعت نبرد شدید با گروه‌های تروریستی مسلح، اتوبان واقع میان دو منطقه مهرده و اسقلبیه رو کنترل کرد. خدا رو شکر با کمک حملات هوایی شمار زیادی از تروریست ها رو از میان بردیم و کنترل دو روستای تلجبین و تلمه را به دست گرفتیم.
حملات هوایی دیگر مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه را هم فرا گرفت. لحظه های ترس و وحشت. شهر اریها، استان ادلب. مناطقی که ساکنانش غیر نظامیان هستند و تلاش برای خارج کردن نجات یافتگان از زیر آوار. دولت سوریه مخالفان مسلح را متهم می کند که پایگاه های خود را در مناطق مسکونی برپا می کنند.
ما غیر نظامی هستیم، جنگ به ما ربطی نداره. اینجا زنها، کودکان، افراد مسن و جوانهای غیر نظامی زندگی میکنن. تروریست ها اینجا نیستن. ای مسلمون های مردم عرب، اینجا رو ببینید. هر روز بمبارون، هر روز حمله، هر روز قتل، هر روز خون.
دولت سوریه و متحدانش در تلاشند شورشیان مسلح را از مناطق شمال غرب کشور بیرون برانند. اما سازمان ملل متحد میگوید خشونت‌های 3 ماه اخیر در شمال غرب سوریه دست کم 750 کشته از جمله 190 کودک بر جای گذاشته. خشونت‌هایی که بزرگترین قربانیانش غیر نظامیان هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت وزارت سمت از 10 روز آینده میتواند شروع به صدور مجوز استخراج رمز ارز کند. امیر ناظمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه موارد مربوط به استخراج رمز ارز در هیئت وزیران مصوب و آیین‌نامه آن نیز تدوین شده است، اظهار کرد البته مصوبه هیئت دولت بندهایی دارد که وزارت ارتباطات با آنها به شدت مخالف است. از جمله آنها بند مربوط به نحوه تعیین قیمت برق است که مورد اعتراض وزارت ارتباطات قرار گرفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به اینکه مجوز استخراج رمز ارزها فقط در ابعاد تولید گسترده داده می شود، آیا می توان این شایبه را در نظر آورد که فقط افراد یا نهادهای خاصی قادر به دریافت این مجوز خواهند بود؟ فریدون خاوند:
ببینین، مسئله بزرگ همینجاست، چون که استخراج بیتکوین نیاز به مصرف برق بسیار بسیار زیاد داره و برق در ایران مثل همه انرژی های دیگر در واقع مقدار زیادی از یارانه استفاده میکنه. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران هر سال 69 میلیارد دلار یارانه پرداخت میکنه به حامل های انرژی و از جمله همین برق، و همین باعث شده که کسانی که بخواهم از برق ارزان استفاده کنند برای استخراج بیتکوین به ایران بیان. در حال حاضر مزارع استخراج بیتکوین رو ما می‌بینیم در کنار مدارس، که در مساجد، در مراکز مذهبی یا در مزارع کشاورزی، و این برق سیددار در واقع در اختیار این استخراج کنندگان قرار میگیره و فقط و فقط با این یارانه است که استخراج بیتکوین سودآور تلقی میشه. ببینید، خود مقامات ایرانی میگویند که تولید هر بیتکوین معادل مصرف سالانه 24 خانه است در تهران، یا معادل مصرف برق یک خانه در تهران است به مدت 24 سال. بنابراین این برق بسیار بسیار ارزانی و باید دید وقتی که میگویند ما این رو در اختیار همه قرار نمیدیم و به کسان خاصی یا نهادهای خاص اجازه داده میشه که این برق ارزان یارانه‌ای رو در خدمت استخراج بیت کوین به کار ببرند، باید دید چه کسانی، چه نهادهایی هستند که به این ترتیب در واقع از اونها پشتیبانی مالی میشه و از این منبع بسیار بسیار پردرآمد استفاده خواهند کرد.
میدونید که دولت آمریکا با صراحت اعلام کرده نقل و انتقال ارز حتی در داخل ایران، از جمله ارزهای دیجیتال، رو تحت پیگرد قرار میده. اگه دولت ایران استخراج رمز ارزها و همین بیت کوین رو به طور گسترده شروع کنه، تا چه حد ظرفیت دور زدن تحریم‌های آمریکا از این طریق به نظر شما وجود داره؟
ببینید، میشه به این ترتیب بخشی از بازرگانی خارجی در ایران رو از طریق بیت کوین انجام داد یا از طریق سایر رمز ارزها، ولی این بسیار بسیار حاشیه‌ای است. اولا خیلی از کشورها بیت کوین رو به رسمیت نمی‌شناسند و نکته دیگر این که شرکت‌های بزرگی که در معاملات بین‌المللی هستند از این پول استفاده نمی‌کنند، چون درسته که بیت کوین یک وسیله جدیدی رو در واقع ابداع کرده برای نقل و انتقال‌های بین‌المللی و حتی مبادلات داخلی، ولی به هر حال این شایعه وجود داره که از بیت کوین استفاده بشه در راه پولشویی و در راه اقدامات تبهکارانه دیگر. بنابراین معاملات بیت کوینی، معاملات با رمز ارزها زیر نظارت دقیق کشورها و قدرت‌های بزرگ در حال حاضر، که این باعث نشه که عملیات تبهکارانه در دنیا اوج بگیره. خلاصه کنم، می شود از این کار استفاده کرد، از بیت کوین استفاده کرد برای بخشی از معاملات، ولی این مقدار بسیار بسیار ضعیفه و در واقع به ایران اجازه نخواهد داد که با تحریم ها به صورت مؤثر مبارزه کنه، مقابله بکنه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
سالهاست که آغاز فصول گرم در ایران مصادف است با هشدارها، بازداشتها و جریمه‌ها و همه آنچه در مواجهه با لباس پوشیدن مردم در ایران رخ می‌دهد. امسال نیز همان سیاست‌ها برقرار است، دستی کم در قالب خبرها و مصاحبه‌های مسئولان قضایی و انتظامی و غیره. مرداد قاسم‌فر مروری کرده است بر برنامه‌های مرتبط با حجاب در این تابستان.
به زودی یگانهایی از ماموران پلیس زن مترو برای مقابله با آنچه که ارشاد بی‌حجابان و بدحجابان خوانده شده در متروهای تهران شروع به کار می کنند. مدیر عامل مترو تهران فرنوش نوبخت که این خبر را اعلام کرده میگوید که با راه اندازی این طرح امیدوارند که تا قبل از ماه محرم به گفته او تغییراتی از نظر بهبود وضعیت حجاب در مترو تهران مشاهده شود. مسئولان جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته به پوشش‌هایی که با استانداردهای حاکمیت منطبق نبودند، صفاتی چون بی‌حجاب یا بدحجاب اطلاق و به روش‌های مختلف با آن برخورد کردند. راه اندازی یگان‌های پلیس زن مترو نیز یکی از همین روش‌هاست. اما این همه تلاش‌های حاکمیت برای کنترل پوشش مردم نیست. از ماه گذشته طرحی راه اندازی شده است که سعی دارد با تولید کنندگان مانتوهای زنانه هم برخوردهای قضایی و قهری کنند. این طرح که به دستور دادستانی تهران و با عنوان برخورد با مانتو و پوشاک نامتعارف اجرا می شود، کارش بازرسی از واحدهای فروشگاهی و تولید کنندگان و شناسایی واحدهای تولیدی است که به آن زیرزمینی می گویند. اینکه این واحدهای موصوف به زیرزمینی دقیقاً چه هستند، به نظر می‌رسد که به مزون‌های خانگی مد و طراحی لباس که خارج از کنترل‌های رسمی برای انبوه خریداران خانم لباس طراحی و تولید می‌کنند اطلاق می‌شود. احتمالاً ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران هم نظر به همین تولید کنندگان به اصطلاح زیرزمینی دارد، وقتی که به خبرگزاری تسنیم می‌گوید تولید و عرضه مانتوهای جلوباز، بدون دکمه، بدون قزن، بدون زیپ، مانتوهای شیشه‌ای، مانتوهای حریر و توری ممنوع است و این اتحادیه با هر گونه تخلف در این بخش برخورد خواهد کرد. اقدامی دیگر برای مواجهه با پوشش مردم، طرح ارسال پیامک کشف حجاب به رانندگان خودرو است. طرحی که فقط در استان گیلان، آنگونه که روز چهارشنبه محمد رضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی این استان خبر داد، 66 هزار پیامک به شهروندان گیلانی ارسال شده است. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم 27 تیر ماه اعلام کرده بود که در چارچوب این طرح تا کنون 300 هزار پیامک ارسال شده و 150 هزار تن از کسانی که پیامک را دریافت کردند به پلیس مراجعه کرده و از آنها تعهدنامه گرفته شده است. همه این فشارها بر پوشش مردم در شرایطی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم از فرماندهان نیروی انتظامی خواسته که در اجرای طرح‌های مربوط به حجاب اجباری به مخالفت به گفته او برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه نکنند و کار خود را پیش ببرند.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شوه باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی.
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 22:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
وکیل اولیای دم پرونده واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران از برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه 1057 مجتمع کارکنان دولت خبر داد. به گزارش ایسنا، حسام نباب صفوی گفت بعد معمولاً بعد از آخرین جلسه دادگاه باید طی 7 روز حکم صادر شود. اتوبوس حامل دانشجویان به دلیل نقص فنی و بریده شدن ترمز از مسیر خارج و واژگون شد که 10 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسام نواب صفوی، وکیل اولیای دم پرونده واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت دفاعیاتمان را انجام دادیم و معمولاً بعد از آخرین جلسه دادگاه باید طی 7 روز حکم صادر شود. اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده حادثه سقوط اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران روز 25 خرداد برگزار شد و در آن جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و شکات شکایت خود را مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، چند روز پس از نخستین جلسه دادگاه، نتیجه گزارش کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی نشان داد که راننده، پیمانکار و دانشگاه آزاد در بروز این حادثه مقصر بودند. بر اساس این گزارش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفته است که اتوبوس فاقد معاینه فنی بوده و 20 روز قبل از حادثه به سرویس‌های این دانشگاه اضافه شده بود که در گزارش دادستانی نیز این مسئله تایید شد. پس از واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات، دانشجویان دانشگاه آزاد در تجمع‌هایی خواستار برخورد با مسئولانی شدند که به گفته آنان به مسائل ایمنی مربوط به حمل و نقل در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بی‌توجهی و کوتاهی کرده بودند. دانشجویان معترض خواستار عذرخواهی و استعفای سرپرست واحد علوم و تحقیقات و نیز رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شدند. آنان همچنین خواستار ساخت یادبود برای کشته شدگان حادثه، استقرار همیشگی اورژانس در محل دانشگاه، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، تعیین سرعت مجاز، نصب برگه معاینه فنی در اتوبوس و استخدام راننده‌های با صلاحیت شدند. در این میان محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد روز دوم تجمع در میان دانشجویان حضور یافت و به خاطر واژگونی اتوبوس از دانشجویان عذرخواهی کرد. علاوه بر آن، کمیته ویژه پیگیری سانحه تصادف اتوبوس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد از برکناری 5 تن از مدیران این دانشگاه خبر داد. در این میان، حساب نواب صفوی، وکیل اولیای دم پرونده واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در آخرین جلسه دادگاه پرونده قصور رئیس دانشگاه آزاد مجددا بازگو شد. پیشتر حساب نواب صفوی روز یکشنبه از محمد مهدی تهرانچی انتقاد کرده بود که به گفته او تمهیدات لازم را برای تکرار نشدن حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان انجام نداده است. وی گفته بود به رغم وعده رئیس دانشگاه آزاد هنوز گاردریل مناسبی تعبیه نشده و شیب جاده نیز عوض نشده است.
خب شنوندگان عزیز، با این گزارش همکارم روزبه بلهری به پایان این مجله میرسیم. روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.